دکتر بروس والتیک، مزامیر، سخنرانی دو. 2024 بروس والتیک و تدهیل برانت. من دکتر بروس والتیک هستم و در حال تدریس در مورد کتاب مزامیر. این جلسه شماره 2، مزمور 1، دروازه شریر به مزامیر است. ما قصد داریم در مورد مزمور 1، مقدمه خود کتاب، تأمل و توضیح دهیم. و همانطور که گفتم، مزامیر اساساً به انواع مختلفی تقسیم می شوند. بنابراین سرودها و زیربخش‌هایی مانند سرودهای صهیون و سرودهایی داریم که ستایش می‌کنند که خداوند پادشاه است، زیرا این سرودها گاهی سرودهای تاجگذاری نامیده می‌شوند. فکر می‌کنم این اصطلاح قابل بحث است. من آن را قبول ندارم. اکثر آنها قبول ندارند، اما برخی قبول دارند. اما این می‌تواند زیرمجموعی از خداوند پادشاه است باشد. ما آن را در سرود خداوند سلطنت می‌کند می‌خوانیم. بار دوم چیزی است که ما آن را مزامیر عریضه می نامیم. ما آنها را عریضه می نامیم زیرا یکی از مزامین آن است. مزامیر عریضه حدود 5 درونمایه و عنصر متمایز دارند، به نوعی خطاب مستقیم به خدا، اغلب یک دادخواست مقدماتی، اما در مرحله دوم یک مرثیه و شکایت دارند. و این یک بحث است که آیا باید آن را شکایت بنامیم یا مرثیه. و من فکر می کنم گاهی اوقات مرثیه مناسب است. و فکر می‌کنم گاهی اوقات شکایت مناسب است. بنابراین برای مثال مزمور 50 و 1 داوود که یک مزمور اعتراف است، شکایت نیست، بلکه یک مرثیه است. اما مزامیر دیگر مانند مزمور 44 که در آن ما به ناحق رنج می‌بریم و شما کجا هستید؟ به نظر من این یک شکایت است. بنابراین می‌توانید آنها را به هر شکلی بنامید. و سپس خواهیم دید که آنها معمولاً شامل بخشی در مورد اعتماد به نفس هستند که میتونه حال و هوای تاریک و پرسشگرانه ناامیدی رو تغییر داده و اون رو به اعتمادی برای درخواست تبدیل کنه. بنابراین معمولاً بخشی در مورد اینکه چرا در بهبوه سختی هایتان به خدا اعتماد میکنید وجود دارد، بخش اعتماد به نفس. و سپس از دل آن خود دادخواست را دارید. جالب اینجاست که مزمور 63 همیشه هیچ دادخواستی ندارد. این یک مرثیه است، اما دادخواستی نیست. به یاد آوردن است. و سپس آنها با نوعی ستایش پایان می‌یابند. همانطور که گفتم، حتی دعا ممکن است ستایش داشته باشد. اما، و سپس شما دو نوع دارید. آنها یا مستقیماً وارد ستایش می‌شوند یا پیش‌بینی می‌کنند که وقتی خدا به دعا پاسخ می‌دهد، آنها ستایش خواهند کرد. بنابراین این درخواست مزمور است. حالا می‌توانید زیر مجموعی از آن را ببینید که اعتماد به نفس است. و اگرچه سرودهایی با مضمون اعتماد به نفس دارید، مانند مزمور 23، گانکل آن را به عنوان یک مزمور سوگواری طبقه بندی می کند زیرا بخش اعتماد به نفس یک مزمور سوگواری و غیر است. و سپس نوع سوم مزمور آموزش است. و آنها مزمور را با تأکید بر آموزه های آن به کتاب تبدیل می کنند. این کتاب تعلیم است. و بنابراین اولین مزمور درخواست و درخواست نیست. این ستایش نیست. این آموزش است. و شما را برای ورود به مزامیر آماده می کند. تا زمانی که از نظر اخلاقی آماده نشده اید، وارد عبادت نمی شوید، زیرا خداوند عبادت را از دستهای ناپاک نمی خواهد. این کار برای او مکروه است. بنابراین بلافاصله باید مزمور 1 را مرور کنیم تا وارد آن شویم، ما همانطور که خدا می خواد عمل می کردیم. و نکته این است که این موضوع ربطی به پایبندی به قانون که همون قانونگرایی است نداره. این موضوع به وابستگی به خدا برای زندگی کردن مربوط می شود. و این کاملا متفاوت است. بنابراین من مزمور 1 را دروازه ورود به مزمور می نامم. من این را از کتاب سیر و سلوک زایر برداشت می کنم. و می توانید ببینید که من آن را دروازه با دروازه می نامم، نه با دروازه بنابراین، این دروازه ویکت است. و به یاد داشته باشید که پیلگریم در شهر ویرانی بود و متوجه شد که شهر محکوم به فنا است و می‌خواست از شهر فرار کند. و او به دروازه ورودی رسید و قبل از اینکه بتواند وارد جاده شهر آسمانی شود، باید از دروازه ورودی عبور می‌کرد. و اگر از دروازه عبور نمی‌کرد و مجبور می‌شد به شهر نابودی برگردد، راه سومی وجود نداشت. یا از دروازه عبور می‌کردی یا از دروازه عبور نمی‌کردی. من مزمور 1 را اینگونه می‌بینم. راه سومی وجود ندارد. یا از آن عبور می‌کنی یا از آن عبور نمی‌کنی. و اگر از آن عبور نکنی، جایی در کتاب مزامیر نداری. خب، این دروازه ورود به کتاب است. این چیزی است که من به عنوان ترجمه، به عنوان مقدمه می گفتم. حالا ترجمه را شروع می کنیم. عشق خوشا به حال مرد یا زن. برخی می گویند عشق به معنای مرد در مقابل زن است. تحقیقات من این را تایید نمی کند. مرد کم و بیش در مقایسه با دیگران یک فرد است. این یک شخص منحصر به فرد است. البته در اسرائیل این یک چیز مردم محور بود و من فکر می کنم رهبری محور بود. خب، این قضاوت من است. خب، چطور می توان این را در روزگار زبان فراگیر ترجمه کرد؟ این همون چیزی است که نن را با انواع مشکلات مواجه کرده است. مشکل ترجمه این است که ضمایر همه آنها فراگیر هستند. من، مرد، زن، ما، مرد، زن، تو، مرد، زن، مفرد، جمع، آنها، مرد، زن. اما وقتی به سوم شخص مفرد می رسید، یا او مرد است یا زن، و مشکل همین است. و اگر بگویم او، مرد، زن، مونس را حذف می کنم. و بنابراین و من فکر نمی کنم که چنین قصدی وجود داشته باشد. قصد کنار گذاشتن زن را نداشته است. همونطور که در امثال می گویم، مادر تعلیم یافته است، زیرا تعلیم وفاداران بر زبان اوست و شما نباید تعلیم مادرتون رو رها کنید. بنابراین او بخشی از این فرایند است. اصلاً حذف نشده بود، اما این برای مترجم مشکل ایجاد می کند. بنابراین ما می خواستیم از ضمایر شامل استفاده کنیم. پس به همین دلیل ما تغییر مسیر دادیم. خوشا به حال کسانی که اون وقت می توانستیم با آنها برویم. و لازم نبود که با یک مرد یا چیزی شبیه به اون تمام کنیم. مشکل همین بود. این یک بحران بزرگ است که فمینیست ها در زبان برای ما ایجاد کردند. حالا من در مقالات آکسفورد می خوانم که آنها اکنون برای حالت مفرد قابل قبول تر هستند. نو قبلا در آن جهت حرکت کرده بود. اما به هر حال من شخص را ترجمه کردم. بنابراین ما فرد را حس خواهیم کرد. و مشکل همین است. وقتی آن تغییر را ایجاد می کنید، در این فرایند چیزی را از دست می دهید. بنابراین من آن را ترجمه کردم. خوشا به حال کسی که در مشورت شریران گام بر نمی دارد و در راه گناهکاران نمی آیستد و در مجلس استهزا کنندگان نمی نشیند. حال من به شخص جمع روی آوردم، اما لذت آنها در شریعت خداوند است. و در شریعت خود روز و شب تفکر می کنند. فکر کنم متوجه شدید که نمی گویند آنها شریعت را اجرا می کنند. آنها از شریعت لذت می برند. این مستلزم قلبی تازه است. این متفاوت است، فقط شریعتگرایی نیست. اون شخص مانند درختی است که در کنار نهرهای آب کاشته شده و میوه خود را در فصل خود می دهد و برگهایش پژمرده نمی شوند. در هر کاری که انجام می دهند، موفق هستند. شریران چنین نیستند، بلکه مانند کاهی هستند که باد آنها را پراکنده می کند. بنابراین شریران در داوری نخواهند ایستاد و نه گناهکاران در جماعت صالحان. و من خداوند را به معنایی که نامش در دهان خودش دارد ترجمه می کنم. اسمش یعنی من همانم که هستم. و اگر بگیم یهوه، فکر می کنم احتمالاً تلفظش مثل این است که مثلا از روی هلویا قضاوت کنم. احتمالاً درست است، اما هیچ معنایی ندارد. در حالی که برای اسرائیل این معنی داشت. این یک جمله اسمی بود که معنی داشت. بنابراین من ترجیح می دهم این معنی را بدهم که او من هستم است. بنابراین خداوند من هستم، راه درستکاران را می دانم، اما راه شریران فقط از طریق یادداشت‌های ترجمه از بین خواهد رفت، زیرا من باید پایه محکمی داشته باشم. هرچند شما بنیادی هستید، اگر به زبان انگلیسی کار می کنید، پایه اساسی در متن عبری دانستن متن است. شما باید در نقد متنی مشارکت کنید. اساس تفسیر انگلیسی ترجمه است و شما می دانید که معنی کلمات چیست. خب، کلمه بلس، خوشبخت، چه معنایی دارد؟ و بسیاری از ترجمه ها، مدرن ها هپی، خوشحال، ترجمه کرده اند. و من فکر می کنم این ناکافی است. فکر نمی کنم کلمه ای برای اون داشته باشیم، اما اشاره می کنم که در زبان عبری دو کلمه متفاوت برای برکت وجود داره. و یکی باراخ است. می دانید در کلیسای باراکا از باراک می آید. به معنای برکت است. خب. پس باراک را داریم که به معنای برکت دادن به باراک است. و بعد این کلمه را دارید اشره. کلمه بارخ به معنای پر شدن از قدرت حیات است. این توانایی تولید مثل است. بنابراین وقتی خدا خلقت را برکت داد، قرار بود بارور و تکثیر شود. حال، وقتی این را به عهد جدید منتقل می کنید، عیسی شاگردان را برکت داد. او خودش هرگز ازدواج نکرد. بنابراین او به آنها نمی گوید که از نظر جسمی بارور و کثیر شوید، بلکه از نظر روحی بارور و کثیر شوید. این نوع متفاوتی از پادشاهی است. بنابراین این کلمه ای است که باید باراک را برکت داد. کلمه دیگری که برای برکت دادن استفاده می شود، آشره است، کلمه‌ای که اینجا استفاده شده است. و اون کلمه آشره به این معنی است که شما سرنوشتی مبارک دارید. معمولاً به آینده اشاره دارد. و آن آیندهی مبارک بر اساس رابطه فعلی شما با خداست. فرد مبارک وقتی از عشره استفاده می کنید، ممکن است در آن زمان در دردسر بزرگی باشد. بنابراین سعی می کنم این رو در صفحه بعد نشان دهم تا به شما نشان دهم که چگونه از آن استفاده می شود. من در صفحه 8 یادداشت‌های شما بهترین هستم. این نقل قولی از الیفاز در کتاب ایوب است. او میگوید و این معادل یونانی اشره ماچیروس خواهد بود. و او گفت خوشا به حال کسی که خدا او را تأدیب کند. و ما کسی را که تأدیب می‌شود، به طور خاص خوشا به حال کسی که تأدیب می‌شود، نمی‌دانیم، اما اون شخص، یک شخص خوشا به حال کسی است که خدا او را تأدیب کند. پس تأدیب قادر مطلق را خارموش مارید، زیرا او زخمی می کند، اما او همچنین می بندد. او زخمی می کند، اما دستان او نیز شفا می دهد. آینده ی فرخنده خواهید داشت. پس شکرگزار باش که هستی، تو یک فرد مبارک هستی، زیرا خداوند تو را تربیت می کند تا شهر آسمانی را به تو عطا کند. می بینی که این با کلمه تو را با قدرت زندگی و پیروزی پر کن متفاوت است. این یک کلمه متفاوت است. یا مثال دیگری از یونانی خوشابحال‌های ایسی است. چه کسانی متبرک هستند؟ این آنطور که ما معمولاً فکر می‌کنیم نیست. متبرک، ماچیروس، جم، ماچیروس، کسانی هستند که سوگواری می‌کنند، زیرا تسلی خواهند یافت. خوشابحال کسانی که به خاطر پارسایی آزار می‌بینند، زیرا پادشاهی خدا از آن ایشان است. خوشابحال شما آنگاه که مردم به شما توهین می‌کنند، آزارتون می‌دهند، به دروغ انواع بدی ها را علیه شما می گویند، شاد باشید، شادی کنید، زیرا پاداش شما در آسمان عظیم است. بنابراین شخص فرخنده کسی است که این پاداش عظیم را در آینده خواهد داشت. این به معنی خوشحال ترجمه نمی شود. برای این کار کاملا ناکافی است. ما کلمه ای نداشتیم. قبول دارم که یک فرد عادی همیشه اون را درک نمی کند، اما فکر می کنم چیزی بیش از شاد بودن را در خود جای داده است. من آن را خوشبختی ترجمه می کردم. مشکل این است که شبیه سرنوشت به نظر می رسد، اما من آن را سرنوشت ترجمه می کردم. این ترجمه شخصی من است. من آزرده خاطر نشدم. چقدر خوش شانس. و این موضوع را برای حال و آینده باز می گذارد. من قبلا در مورد یک شخص، در مورد چیزی شبیه به آن نظر دادم. شما می توانید مفاهیم را در ترجمه به دست آورید، اما نمی توانید صداها را به دست آورید. و بنابراین من فقط این سه کلمه اول کتاب مزامیر است. اشیر ایش اشر. ضمناً اولین حرف الفبای عبری الف است. اگر می خواهید کمی بیشتر عبری یاد بگیرید، چه تفاوتی بین خانه انس، خانه انس و خانه انس وجود داره؟ چه تفاوتی وجود دارد که آن را کجا قرار می دهید؟ آنها معانی کاملا متفاوتی دارند. ببینید انس خانه خوبی است. را با قرار دهید و یک خانه یخی خواهید داشت که کاملا متفاوت است. از نظر آوایی چه تفاوتی وجود دارد؟ این تفاوت مربوط به حرف اول الفبای عبری است. این واژه شناسی است، نه در انگلیسی، اما در عبری هست. این همون چیزیه که وقتی میگی یخ باید بگیریش. این اف هست. بعد میبینی که چطور با ساق پا باش ترکیب میشه. بنابراین شما آشر دارید ایش اشر. شما تنین را در آن میشنوید. و این همان شعر است. و این ناامیدی یک معلم عبری است، زیرا شما نمیتوانید آن را ترجمه کنید. شما باید عبری بدونید و این همان تشویقی است که باید عبری یاد بگیرید. شما وارد یک دنیای کاملا متفاوت میشوید. خب، به هر حال، فکر کردم این را با شما در میان بگذارم. در متن ابری چه خبر است؟ حالا در سطر اول می‌خوانیم. پس خوشا به حال آن فرد، آن شخص، آن مردی که در راه شریران گام بر نمی‌دارد و در راه گناهکاران نمی‌ایستد. و ما این را تغییر دادیم. این دقیقاً همون چیزی است که در ابری آمده است، نمی‌ایستد. اس مانع گناهکاران نیست. این کاملاً تحت لفظی است. چرا آن را در نو تغییر دادیم؟ خب، دلیلش این است که من در کلاس مدرسه یک شنبه تدریس می کردم و در اون کلاس یک دانش آموز جدید بود که تازه به مسیح ایمان آورده بود. او مثل من در مدرسه کتاب مقدس تعطیلات روزانه شرکت نکرده بود. من 8 سالم بود و مزمور اول را حفظ کرده بودم. گمان می کنم خیلی از ما حفظ کرده ایم، اما او این سنت را از سر نگذرانده بود. بنابراین او این را می شنود و مانع گناهکاران نمی شود. گفتم فهمیدم. قرار نیست با گناهکاران مخالفت کنیم. گفتم این از کجا آمده؟ و بعد تثنیه دقیقا همون چیزی است که انگلیسی ها می گویند مانع نمی شود، مخالفت نمی کند. این مشکل ترجمه کلمه به کلمه است. بنابراین من به عنوان یک مترجم فقط سعی می کنم مشکلات ترجمه را با شما در میان بگذارم. چگونه می توان از این مشکل عبور کرد؟ بنابراین روشی که ما برای حل آن پیدا کردیم این است که مانعی برای گناهکاران نیست. اما این برداشت در متن ابری نیست. بنابراین کلمه به کلمه نیست، اما از نظر مفهومی دقیق است. اما در این صورت ما به نادرست بودن متهم می شویم. بنابراین این مانعی برای گناهکاران نیست که در جایگاه تمسخر کنندگان و غیر قرار می گیرند یا می نشینند. و من نمی دانم. خب پس من در مورد استعاره اصلی صحبت می کنم. قراره به زودی در مورد فرمها و غیره صحبت کنیم. قراره در مورد شعر صحبت کنیم. دارلین تو باید دوره شعر رو تدریس کنی. به هر حال من مجبورم به روش محدود خودم درباره شعر صحبت کنم. درک این نکته اساسی است که شعر زبانی مجازی و ملموس است. کوتاه است. مختصر و مفید. سبک صحبت کردن بسیار والایی است و خیلی مهم است که بفهمید با شعر سر و کار دارید. بنابراین این مزمور دو استعاره غالب دارد، تشبیهات زندگی. یکی تشبیه درخت و کاه است. تشبیه دیگری است به نام راه. این استعاره غالب کتاب مقدس است، یعنی راه. عیسی میگوید من راه، حقیقت، حیات و راه رفتن در آن هستم. او تمام اینها را از طریق کتاب مقدس دریافت کرد. همه شما می دانید. معنی آن چیست؟ استعاره مورد استفاده چیست؟ من با 4 حرفی که این استعاره غنی به آنها اشاره دارد هم صدا شدم. یکی این که به شخصیت می پردازد. این با یک گرایش سر و کار دارد. وقتی در مورد یک راه صحبت می کنید، خودتان را به یک راه خاص متعهد می کنید. این به قلب شما برمی گردد، یک گرایش اساسی که من به اون ایمان دارم، این که خدا قلب ما، گرایش های ما را به حرکت در یک مسیر خاص سوق می دهد. علت اصلی همه خوبی ها خداست. هر محبت نیکو و کاملی از جانب خداست. ایمان محبتی نیکو و کامل است و از جانب خداست. هیچ چیز خوبی در ما وجود ندارد. ما ایمان ایجاد نمی کنیم. ما کاملا به خدا وابسته ایم، اما این شخصیت و خلق و خو است. قلب تو متمایل است. قلب من به سوی تو متمایل است، ای خدا. مورد دوم است که فکر می‌کنم در زمینه مفید است، زیرا شما همیشه در اجتماع هستید و در زمینه کسانی هستید که مقدس هستند. خاص متعهد می‌کنید. شما جدا می‌شوید، به گناهکار خدمت می‌کنید، اما هویت می‌یابید، هویت شما با قوم خدا اون جامعه است. بنابراین شما در یک زمینه خاص زندگی می‌کنید. شما در زمینه کلام خدا زندگی می‌کنید. شما در چارچوب مزخرفات تلویزیون زندگی نمی کنید. شما در سکس و خشونت زندگی نمی کنید. شما در چارچوب ایمان، امید و عشق به فضیلت زندگی می کنید. این بخشی از راه است. خوشا به حال کسی که این شیوه زندگی را دارد و در آن بستر زندگی می کند. مورد سوم خود سلوک است. در آن راه چه کار می کنید؟ کجا قدم می گذارید؟ چگونه قدم بر می دارید؟ دقیقاً چه کاری انجام می دهید؟ و در نهایت این عواقبی دارد. بنابراین شما این پیوند اساسی علت معلول و نتایج اعمال را دارید. و بنابراین این راهی است که من اون را درک می‌کنم. خوشا به حال کسی که این راه را داره و در مسیر شخصیت، زمینه، رفتار و عواقب قدم نمی‌گذارد. و این یک شمول را تشکیل می‌دهد، چیزی که ما آن را شمول می‌نامیم، آغاز و پایان یکسانی دارد. با استعاره راه شروع می‌شود و با استعاره راه پایان می‌یابد. بنابراین او در راه گناهکاران گام بر نمی‌دارد و با آنها به پایان نمی‌رسد، زیرا خداوند راه درستکاران را می‌داند، اما راه بدکاران هلاک خواهد شد. زیرا خداوند در همان زمینه شخصیت، رفتار و پیامد قرار دارد. آنجا جایی است که خدا حضور دارد. خدا این را می‌داند. و بنابراین چون خدا روح است، به این شکل آنجاست. شما در حیات جاودان سهیم هستید، زیرا با خدا، راه او، شخصیت او، همراه هستید، این حیات است. بنابراین تو هرگز هلاک نمی‌شوی، همانطور که خدا هرگز هلاک نمی‌شود. بنابراین روح تو و روح او متحد هستند. در حالی که در راه شریران، خدا اصلاً وجود ندارد. حضور خدا وجود ندارد. بنابراین این مرگ است. و بنابراین اگر هیچ رابطه‌ای با خدا نداشته باشید، مردهایید، از نظر روحانی مردهایید. و این جایی است که در انتهای مزمور به پایان می‌رسد. بنابراین اینجا جایی است که شما هستید. اینجا جایی است که ما به پایان می‌رسیم. حالا یک کلمه حیاتی دیگر داریم که باید در نظر بگیریم. من کلمه شخص را مطرح کردم، من راه را مطرح کردم، مانع گناه نمی‌شود. من اینجا دارم به مسائل اساسی می‌پردازم. و این کلمات در سراسر کتاب مقدس آمده اند. وقتی آنها را اینجا برمی دارید، امیدوارم بتونم یک تک فرهنگ لخت کوچک به شما بدهم تا با خود حمل کنید و اون را حفظ کنید. و وقتی این کلمات را می بینید، از حقیقت آنها شاد خواهید شد. مورد بعدی که به آن می پردازم، عادل است. منظور شما از عادل چیست؟ همونطور که می‌دانید، تعریف ساده‌ای که برای کتاب امثال دارم این است که عادلان کسانی هستند که خود را به ذره دیگران تمام می‌کنند و شریران کسانی هستند که دیگران را به ذره خود تمام می‌کنند. بنابراین درستکاران در یک خط به دیگری راه می‌دهند تا وارد شود. بدکاران مداخله می‌کنند و خود را مقدم بر دیگری قرار می‌دهند. آنها دیگران را به ذره خود تمام می‌کنند، در حالی که درستکاران با ذره رساندن به خود به دیگران سود می رسانند. بنابراین این برای من مفید و انقلابی است. اما در مزامیر این بسیار غنی‌تر از آن است. یکی از مقالات بهتر در این کتابچه راهنمای آکسفورد توسط کریچ، توماس کریچ نوشته شده است. او در سمینار الهیات پیتسبورگ تدریس می کند. من فقط از او نقل قول می کنم. این سمینار نسبتاً مفصل است، اما فکر می‌کنم ارزش وقت گذاشتن را داره و ما از آن برکت خواهیم گرفت. او آن را در رابطه با خدا به دو بخش تقسیم می‌کند. این پاراگراف اول است. سپس پاراگراف دوم در رابطه با بشریت است. بنابراین او عادل را در رابطه با خدا و در رابطه با دیگران، یعنی بشریت، تعریف می‌کند. من اینجا وقت می‌گذارم زیرا این یک تفکر بسیار غالب در کتاب مزامیر است. این تفکر از طریق عادلان و شریران به وجود می آید. این فقط در بیشتر مزامیر هست. بنابراین بهتر است ایده خوبی از موضوع داشته باشیم. فکر کردم ارزشش را دارد که وقتم را صرفش کنم. بنابراین او می گوید که صالحان برای محافظت به خدا توکل می کنند، از خدا طلب بخشش می کنند و خدا را با فروتنی عبادت می کنند. به عبارت دیگر آنها بسیار خداگرا هستند. همه این آیات از مزامیر گرفته شده اند. من وقت نمیگذارم همه آنها را بخوانم، اما برای محافظت به خدا توکل کنید، از خدا التماس کنید، برای بخشش دعا کنید و خدا را با فروتنی پرستش کنید. آنها عدالت خود خدا را میخوانند و خود را با آن همسو میکنند. آنها در خانه من هستم ریشه دارند، از کلام تغذیه میشوند و از طریق دعا به خدا دسترسی پیدا میکنند. آنها با خدا مانند بنده‌ای در برابر پادشاهی که پروردگارشان است، رفتار می‌کنند. ایمان کودکانه آنها به سلطنت او منبع نهایی امنیت آنهاست. تأکید آنها بر این که من هستم، سلطنت می‌کنم، اغلب در شرایطی ارائه می‌شود که به نظر می‌رسد نشان می‌دهد شریران سلطنت می‌کنند. این تعریف او بود. و این آنقدر جای تأمل دارد که جای تأمل دارد. در مورد بشریت، آنها با همسو شدن با خدا، همسایگان خود را دوست دارند و به آنها خدمت می کنند. ایمان آنها به خدا و اطاعت از او جدای ناپذیر است. آنها دستها، اعمال و قلبهای پاکی دارند. اخلاق با اتکا به خدا آغاز می شود، نه با پایبندی به یک قانون. همونطور که قبلا گفتم، این با اتکا به خدا شروع می شود، نه اینکه من قرار است این کار را انجام دهم. ضمناً نکته دعای ربانی همین است. منظور او چیست وقتی به ما می گوید دعا کنید، مرا به وسوسه نیندازید؟ آیا خدا ما را به وسوسه می اندازد؟ آیا آن دعا تا به حال شما را آزار داده است؟ این که به خدا می گفتم باید از او بخوام که مرا به وسوسه نیندازد، انگار که خدا مرا به وسوسه می اندازد، مرا آزار می داد. اصلاً چرا به چنین دعایی نیاز داریم؟ فکر می کنم دلیلش این است که به خدا می گویم، مرا به وسوسه نینداز. می بینی، ممکن است این فکر به ذهنمان خطور کند که خدایا، این را به من هم بگو. من از پس هر چیزی برمی آیم. و منظور عیسی این است که نه، تو نمی توانی. تو می گویی من ضعیف هستم. مرا به سمت وسوسه سوق نده. من کاملا به تو وابستم. وقتی آن را در آن زندگی دیدم، به من معنایی داد که نمی توانم از عهدش برایم. نه من قراره قانون رو اجرا کنم. من قراره مثل پترس بهت نشون بدم. انکارت نمی کنم. او باید دعا می کرد، مرا به سمت وسوسه هدایت نکن. می بینی، این اعتماد به نفس بود که باعث شد و عادلان دعا می کنند، من نمی توانم از پسش بر بیایم. من به تو تکیه می کنم. موضع درستکاران در برابر خدا، آنها را از بدکاران متمایز می کند. در حالی که درستکاران خدا را ستایش می کنند و هنگام گرفتاری به درگاه خدا دعا می کنند، بدکاران تقریبا همیشه به نفع خود عمل می کنند و به هر قیمتی به دنبال پیشبرد اهداف خود هستند. بدکاران که حریص سود هستند، من را نفرین می کنند و انکار می کنند. این تفاوت بین نیکوکاران و بدکاران به نوبه خود شیوه زندگی‌ای را ایجاد می کند که کاملا در تضاد با یکدیگر هستند. بدکاران خودپرست هستند و درستکاران خداپرست. و این تفاوت اساسی است. شریران ستمگر و خشن هستند و از صالحان سوء استفاده می کنند. صالحان اغلب در برابر شریران ناتوانند و بنابراین به دنبال رحمت و عدالت خدا هستند. این به شما کمک می کند تا دعاهای نفرین‌آمیز را درک کنید، دعا برای اینکه خدا انتقام خطاکاران را خواهد گرفت. درستکاران هرگز خودشان دست به انتقام نمی زنند. آنها اصلا این کار را نمی کنند. آنها به خدا توکل می کنند. نه اینکه از وسیله استفاده نکنند و من در مورد اون صحبت خواهم کرد، بلکه آنها به خدا توکل می کنند و نه به خودشون. این کلید رسیدن به تقوای معنوی است. درست سر اصل مطلب. و این تمایل طبیعی داوود را نشان می دهد، چون او قرار بود این کار را انجام دهد. او داوود مسشده بود. و حتی وقتی او در آن بیابان است، او باور دارد که روزی او پادشاه خواهد شد. بله. او در این مورد زن بسیار با ایمانی است. منظورم این است که برخلاف همه احتمالات، او واقعاً به کلام نبوی اعتقاد داشت. و این یک ارجاع متقابل فوق‌العاده است. آن را نیاورید، خودتان این کار را نکنید. ببینید در مزمور 8، دشمنان خدا، یعنی شریران، کسانی هستند که از خودشان انتقام می‌گیرند. آنها خودشان انتقام می‌گیرند. آنها از طرف مقابل انتقام می‌گیرند. و آنها به خدا وابسته نیستند. آنها واقعاً باور ندارند که خدا اشتباهات را درست خواهد کرد. من باید اشتباهات را درست کنم. آنها به خودشان اعتماد دارند. بنابراین این یک کلمه اساسی در رابطه با وابستگی به خدا، در رابطه با دیگران، دوست داشتن و خدمت کردن و توکل به خدا در همه چیز است. این یک کلمه عالی است. بسیار خوب. حالا و قانون اتفاقاً سومین کلمه آخری که باید در موردش بحث کنم قانون است که همون تورات است. تورات اساساً به معنای آموزش‌های دینی است. این یک اصطلاح قانونی برای قانونی که مجازات داشته باشد نیست. ده فرمان هیچ مجازاتی ندارند. آنها یک سبک زندگی هستند. این یک کاتشیزم است. این روشی است که شما زندگی می کنید زیرا باور دارید که خدا شما را نجات داده است. او شما را از مصر بیرون آورد. او به شما سرنوشت و امیدی داد. و در نتیجه شما به روشی زندگی می کنید که مورد پسند او باشد. بنابراین تورات به معنای آموزش است. اساساً معنیاش همین است. فکر میکنم قانون کلمه بهتری ندارم، اما و فکر میکنم بعضی ها میگویند و من مدتی فکر میکردم که اون موقع تعلیم کتاب مزامیر بود. مقدمه بر کتاب مزامیر است. اما وقتی به تورا در سراسر مزامیر نگاه کردم، همیشه به شریعت موسی اشاره دارد. فکر نمی کنم این یک استثنا باشد. بنابراین آنچه او میگوید این است که مزامیر با موسی سازگار است. همانطور که هر آموزهایی در عهد جدید باید با پول سازگار باشد، هر آموزهایی در عهد عتیق نیز باید با موسی سازگار باشد. موسی سنگ محک است. و بنابراین به نظر من این همون چیزی است که اینجا اتفاق می‌افتد، این که شما کاملا تحت سینا هستید. داوود قرار است کوه صهیون را به همراه معبد آن بسازد. او قرار است برای آن تدارکاتی ببیند. این در قلب اوست. او آن را خواهد ساخت. سینا از صهیون بزرگتر است. این اساسی است. به عبارت دیگر، صهیون به کانوسا و سپس به سینا می آید. آنچه من در ذهن دارم از هنری چهارم در قرن یازدهم است. شاید به یاد داشته باشید که او با پاپ گرگوری اختلاف داشت و به کانوسا آمد و توبه کرد. و بنابراین من میگویم صهیون به کانوسا می آید و وقتی قانون را نقض می کند، توبه می کند و داوود نیز توبه خواهد کرد. این چیزی است که من در ذهن دارم. بسیار خوب. اینها کلمات آن اصطلاحات حیاتی هستند. بسیار خوب. حالا باید به فن بیانی که همیشه با منطق یک مزمور سر و کار دارد، نگاهی بیندازیم. چطور کنار هم چیده می شود؟ و این ما را به نقد بلاغی می رساند. این بلاغت است. چطور کنار هم چیده می شود؟ خب، من هنوز اسمش را بلاغت نگذاشتم. خواهم گفت، اما برای معرفی دارم در مورد ساختار این صحبت می کنم. می توانید از چندین جهت به آن نگاه کنید و از چندین جهت آن را ساختار دهید. خب، یکی از چیزهایی که متوجه شدم، اثر دوخت روی آن است. بسیاری از مردم به شعر علاقه ای ندارند. وظیفه یک مفسر این است که آنچه را که در قلب خدا و نویسنده الهام گرفته از متن بوده است، استخراج کند. و خدا زاهد است. خدا شاعر است. و بنابراین یکی از راه‌های آموزش الهیات، از طریق زیبایی شعر، از طریق منحصر به فرد بودن آن است. پس توجه کنید که چگونه این به هم دوخته شده است و بگذارید مثبت به معنای درستکار و منفی به معنای شرور باشد. پس چگونه می رود؟ در راه شریران گام بر نمی دارد منها. او در شریعت خداوند صبرترین است به علاوه. او مانند درخت است به علاوه. دیگران مانند کاه هستند منفی. شریران ایستادگی نمی کنند منفی. پارسایان ایستادگی می کنند مثبت. خداوند راه پارسایان را می‌داند، مثبت. راه شریران منفی. بنابراین در بخشی از شعر، منفی، مثبت، مثبت، منفی، مثبت، مثبت، منفی، مثبت، منفی آمده است. این با این مثبت و منفی‌های متناوب به هم دوخته شده است. می‌دانید، این یک لحظه الهیاتی عالی نیست، اما چیزی است که خدا از آن لذت برده و من می‌خواهم با او از آن لذت ببرم. و این کار من است. خب، حالا سی، اس، لوئیس در تاملاتش در مورد مزامیر، نکات مثبت زیادی در آن وجود دارد، نکات مثبت زیادی. او در کلیسای آنگلیکان به عنوان قدیس شناخته شده و به حق هم همینطور است. اما فکر میکنم بعضی ها از او نقل قول میکردند، به نظرم خیلی آمرانه. ایده الهام بخشی او به آن اندازه قوی نبود. خودش هم نبود، کل دفاعیات او مبتنی بر اراده آزاد انسان است. و بنابراین من فکر میکنم وجود دارد، ما باید از آن آگاه باشیم، همانطور که من او را تحسین میکنم و او بسیار فراتر از من است. اما با این وجود، من فکر میکنم که این بازتابهایی از مزامیر است. او از مزامیر زمینی رنجیده است، به عنوان مثال، او آنها را شیطانی مینامد. خب، در موردش صحبت میکنیم. اما اون خیلی خوبی ها داره. اون واقعا یه قدیس و او در بازتاب‌های مزامیر است. او میگوید مزامیر مانند تکه‌های گلدوزی به نظر من تور دانمارکی هستند. انواع طرح‌ها و نقش‌ها را در خود جای دادند. شما میتوانید به روش‌های مختلفی طرح کلی را ترسیم کنید. و بنابراین بستگی به این دارد که چه الگویی را می‌خواهید دنبال کنید. بنابراین من یک الگو را نشان می‌دهم. علاوه بر الگوی دوخت، می توانید این نوع طرح کلی از دو نیمه مساوی را بر اساس راه و روش نیز داشته باشید. نیمه اول راه درستکاران و نیمه دوم راه بدکاران خواهد بود. و این به شکل موازی‌سازی متحدال مرکز خواهد بود. شما راه درستکاران، هدف، شخصیت، زمینه، رفتار و سپس پیامدهای آن را به تصویر خواهید کشید. آنها مانند یک درخت هستند. و عواقب به حال و آینده اشاره دارد زیرا برگ‌های آنها هرگز از بین نمی‌روند. آنها در زندگی ابدی سهیم هستند، اما میوه خود را در آینده خواهند داشت. بنابراین تصویر درخت با زندگی‌ها و درختان و شما همیشه زنده هستید، اما لحظه‌هایی وجود دارد که مثلا در آینده پاداش می‌گیرید و سپس عواقب آن را که به وضوح بیان شده است، دریافت می‌کنید، آنها موفق می‌شوند. حالا شما آن را برعکس می‌کنید، عواقب شریران، آنها موفق نمی‌شوند. اینطور نیست. عواقبی که به تصویر کشیده شده، آنها کاه هستند. آنها هیچ حیاتی، هیچ ارزشی ندارند و در مقایسه با یک درخت دوام نخواهند آورد. و دلیلش این است که خداوند راه درستکارانی را که پشت آن هستند می‌داند. بنابراین همونطور که می‌بینید من می‌توانم اون را به این شکل تقسیم کنم و می‌توانم اون را موعظه کنم، اون را آموزش دهم. و خیلی منطقی من تصمیم گرفتم این کار را نکنم. در عوض آن را به عنوان دوبیتی هم می‌بینم. و این رباعیه بسیار رایج 1, 2, 3, 4, 5, 6 هستند. و این گونه است که من می‌خواهم آن را توضیح دهم. یعنی با علت راه آیات 1 و 2 شروع می‌شود. عواقب آن در زمان حال به صورت درختی در مقابل کاه تصویر شده است. و عواقب آن به وضوح در رابطه با آینده‌ای که سعادتمند است، نه سعادتمند، بیان شده است. بنابراین من به این صورت به عنوان سر رباعی به آن نگاه خواهم کرد. بسیار خوب، بیایید اول از همه علت برکت زندگی پاداشیافته را بررسی کنیم. اول از همه با ترک یک راه خاص، راه گناهکاران آغاز می شود. و اینجا در آیه 1 با سخت شدن تدریجی در گناه سر و کار دارد. اینجا دو آرایه ادبی به کار رفته است. یکی آناباسیس، انابیسیس و دیگری کاتاباسیس، کاتاباسیس. آناباسیس کلمه یونانی به معنای شما در حال ساختن است. کاتاباسیس، داری کم کم میسازی، داری سرعتت رو کم میکنی. به آناباسیس توجه کن و ترجمه رو همونجا نگه دار. میبینی، انسان متبرک در شورا شرکت نمی کند. و بعد حرکت میکنی، جلوی راحت را نمیگیرد. و بعد به سمت صندلی حرکت میکنی. اوج گرفتن را میبینی. با یک طرز فکر و نصیحت شروع میکنی که به یک طرز رفتار منجر میشود. این منجر به شناسایی و رهبری می شود. شما در جایگاه افشاگران هستید. آیا سخت شدن تدریجی را می بینید؟ از یک طرز فکر با یک طرز فکر شروع می شود تا به یک طرز رفتار. و تو به عنوان پدرخوانده منتقل می شوی. تو از پدرخوانده طرد شده بودی. در نهایت به عنوان پدرخوانده سرسخت ظاهر می شوی. این با یک کاتاباسیس نوعی تمرین برای خواندن، از راه رفتن، ایستادن، نشستن و کاهش سرعت همراه است. ببینید، این دقیقاً، این برای من یک شعر عالی است. اوج گرفتن و کاهش سرعت، همه با هم به ما کمک می کنند تا سخت شدن تدریجی به سمت گناه را حس کنیم، اینکه او بدتر و بدتر می شود و این با نصیحت شروع می شود. و وقتی این را موعظه می کنم، یکی از آن چیزهایی را که دوست دارم، مثل الکساندر پوپ و سردوشی‌های قهرمانانهاش به زبان می آورم. و یکی از آنها این است که رذیلت هیولایی چنان وحشتناک و پست است که برای منفور بودن فقط باید دیده شود. اما اگر بیش از حد دیده شود، برای آشنا شدن با آن چهره، ابتدا باید آن را تحمل کنیم، سپس ترحم کنیم و در آغوش بگیریم. برای من که الان 85 سالمه، زمانی بود که همجنسگرایی یک رذیلت وحشتناک بود، آنقدر پست که فقط باید دیده می شد. اما در دهه 1960 با انقلاب جنسی، آنقدر از آن چهره آشنا دور شدیم که دیگر آن را به عنوان یک بیماری تحمل کردیم، در دهه 1970، یک بیماری روانی. و با بیل کلینتون در سال 1992، زمانی که می خواست، همجنسگرایان را در ارتش قرار دهد، آن را پذیرفتیم. حالا رئیس پشت آن ایستاده بود. و حالا، چون مار از باغ رانده نشده بود، مار قدیس را از باغ رانده است. رذیلت هیولایی با چنان قدرت وحشتناکی است که برای منفور بودن، باید دیده شود، اما آنقدر از نظرها پنهان است که برای آشنایی با آن چهره ابتدا باید تحملش کنیم، سپس برایش ترحم کنیم و در آغوشش بگیریم. و من آن را با مادوسا نشان می دهم. مادوسا را در اساطیر یونان به یاد بیاورید، او کسی بود که موهای مارمانند و صورت زشتی داشت. این اسطوره بینش عمیقی بود. افسانه این بود که اگر تمام قد به صورت مادوسا نگاه کنید، قلبتان به سنگ تبدیل می شود. بیس می شوید. دیگر او را نخواهید دید. پیشنهاد می کنم همه ما جعبه های مادوسا را در اتاق نشیمن خود داشته باشیم. ما با تمام قوا به سکس و خشونت نگاه می کنیم و قلب های من به سنگ تبدیل شده است. دیگر آزرده خاطر نمی شویم. قلب های ما به دلیل این تأثیر سخت شده است. فکر می کنم این موضوع چیزهای زیادی در مورد زمینه نوع ادبیاتی که می خوانیم و چیزهایی که تماشا می کنیم به ما می گوید. فکر می کنم شیطان یک جعبه مادوسا در اتاق نشیمن همه ما گذاشته است. یا برای اینکه دوباره اون رو توضیح دهم، فکر میکنم رمان معروف دکتر جکیل و آقای هایت اثر رابرت لوی استیونسون، همونطور که میدانید دکتر جکیل در ابتدا یک پزشک بسیار خوب بود، اما میدانست که جنبه دیگری هم در او وجود داره. او سعی کرد به شخصیتش ابراز وجود کند و با امکان ابراز وجود به اون جنبه دیگر نیز سر و کار داشت. او یک ماده سمی، یک سم را میخورد و شبها آن را مینوشید. چه اتفاقی افتاد که او تبدیل به آقای هایت شیطانی در بارها و فاحشه خانه بارها و قتل و از این قبیل چیزها شد؟ سرانجام یک شب در پایان او به فکر خوردن معجون جادوییش افتاد و آن را نخورد. او بدون نوشیدن به آقای هایت تبدیل شد، سخت شدن تدریجی به سمت گناه. بنابراین آن شر بر او مسلط شد، پیروز شد و او را نابود کرد. این چیزی است که من در آمریکا می‌بینم. غم‌انگیز است که دارد مسلط می شود. مگر اینکه معجزهایی رخ دهد و خدا خدای معجزات است و ما با امید و ایمان زندگی می کنیم و ما نمک و نور هستیم. من ناامید نیستم. من آینده‌ای برای کشورمان نمی بینم. راستش را بخواهید، خدا را شکر که او سلطنت می کند. پس ما با امید زنده ایم. بسیار خوب. بنابراین این از علت سخت شدن تدریجی به سوی گناه ناشی می شود. من فکر میکنم نحوه دیدن یک شخصیت، یک خلق و خو و زمینه در اینجا کاملا مهم است. با چه کسی معاشرت میکنید؟ و این در تضاد با بخش دیگر مثبت است، اما لذت او در شریعت خداوند است. و بنابراین میبینید چطور است که من این سوال رو مطرح میکنم که چرا داوود شریعت تعلیمات را درخت حیات یافت و شایول، پولس معروف به شایول، اون را شمشیری یافت که او را کشت. خب، دلیلش این است که شایول به عنوان یک قانونگرا که سعی در پایبندی به آن داشت، به آن برخورد کرد و او را کشت. در حالی که مزمور نویس از او لذت می بارد. این یک وابستگی کامل است، یک چیز بسیار متفاوت. بنابراین می تواند در او سمره داشته باشد. و به همین دلیل است که بین پولس و مزامیر تنش وجود دارد. اما باید درک کنید که پولس از روایت خودش به عنوان یک فریسی فریسیان، یک قانونگرا که قرار است به قانون پایبند باشد و او مسیح را کشت، به این موضوع می پردازد. او نمی توانست این کار را انجام دهد. هیچ کدام از ما نمی توانیم. در حالی که مزمور نویس به عنوان عادلی می آید که کاملا نه به معنای پارسایی که فریسیان می فهمیدند، بلکه به عنوان پارسایی که مزمور نویس می فهمد که همون اتکای کودکانه به خداست، می آید. و بنابراین او با لذت خود قلب جدید را منعکس می کند. او نمی تواند چشم از آموزه ها بردارد. او عاشق این کار است. و می دانید من اصلا دوست ندارم با شما باشم. و شما دارید به من می گویید که چطور شب را در دعا می گذرانید و چطور به کلام خدا گوش می دهید. و این فقط و شما میوه می دهید. زیباست. و من مفتخرم که اینجا هستم. بنابراین من از این موضوع صرف نظر می کنم. بنابراین زمینه این است که او در شریعت خداوند است. اما اکنون باید تغییرات دورهای ایجاد کنید. بله. مشکل دیسپنسیشنالیسم این است که من ارزش دیسپنسیشنالیسم را درک می کنم. خطر دیسپنسیشنالیسم این است که شما کل کلام خدا را نادیده می گیرید. خطاب به ما نیست. این خطاب به یهودیان است. و بنابراین وقتی میفهمیم که چگونه باید با اتکا به خدا به اون نزدیک شویم، منابع اون را از دست می دهیم. ما کم و بیش از طریق رد شریعت توسط پولس به آن رسیده ایم که به نظر من رک و پوست کنده تحریف پولس است. بنابراین به هر حال و سپس این کلام خداست در مزامیر بست داده شده است. این قانون است، اما من فکر نمی کنم ما کار اشتباهی انجام دهیم، زیرا نور در کل کلام خدا وجود دارد. و برای ما به عنوان مسیحیان، کلام نهایی خدا عهد جدید است. و ما از عهد جدید، انجیل‌ها و رساله‌ها لذت می‌بریم. و ما شب و روز را در آنجا صرف گوش دادن به پروردگارمان می‌کنیم که بسیار بزرگتر از همه است. بنابراین، ما باید همیشه اون را بهروز کنیم تا ببینیم مسیحیان چگونه به این موضوع واکنش نشان می‌دهند. بنابراین، من می‌گویم که ما محدود به تورات موسی نیستیم. ما تمام کلام خدا و به ویژه تورات خداوندمان عیسی را داریم، زیرا او خداوند ماست. و من فکر می‌کنم این استفاده مناسبی از مزمور است. و این دلیل نور مبارک است. توجه کنید که او روی آن تأمل می‌کند. آن را می‌پذیرد. آن را گرامی می‌دارد. او به آن توجه می‌کند. برایش دعا می‌کند. در جستجوی آن است. و این بر اساس امثال، فصل دوم امثال است، جایی که در امثال چگونه میتوان ترس از خداوند را یافت. و او میگوید اول از همه پسرم تعلیم مرا بپذیر. و سپس میگوید فرامین مرا حفظ کن، آنها را حفظ کن. سپس میگوید به آن گوش فراده، به آن توجه کن و گوش خود را به آن بسپار. و سپس میگوید با تمام وجود برای آن فریاد بزنید. و سپس میگوید آن را مانند آنچه برای یافتن بهترین ها نقره و طلا جستجو میکنید بجویید. از نظر من منظور من از مراقبه همین است. و شما آن را میجوید. ما یک سگ ژرمن شپورت داریم و من را مجذوب خود میکند. میتوانیم بهترین تکه گوشت را به او بدهیم. او همیشه آماده ای خوردن چیزی است. او همیشه دور و بر یخچال است. و وقتی چیزی به او می دهید، فقط آن را قورت می دهد، همین. برخلاف گاو، آن را می جود. کتاب مقدس می گوید، مثل سگ ژرمن شپورت نباش که آن را قورت می دهد. آن را بجو. حالا در صفحه بعد، صفحه 11، به این بر می گردم. نتیجه‌ای که در تصویر نشون داده شده این است که شما، اول از همه، مانند درختی خواهید بود که در کنار نهرهای آب کاشته شده است. کلمه نهرها به معنای کانال است. و شما کلمات متفاوتی برای پهنه‌های آبی دارید. بنابراین می توانید مانند یرموک یک نهال وادی داشته باشید. و بنابراین در فصل بارندگی جاری می شود و به طور وحشیانه و مخربی جریان می یابد. و بقیه شما کاملا خشک و بیروح هستید. یا می توانید نه داشته باشید مثل رودخانه‌ای که می تواند تقیان کند. اما این کلمه کانال است. و سعی کردم خودم را تصور کنم کانال چیست؟ او درباره چه چیزی صحبت می کند؟ و بعد به این تصویر برخوردم و دوباره به آن بر می گردم. وقتی داشتم مزمور 92 را از تفسیر زنگر تفسیر می کردم. و این چیست؟ این از زمان آشوربانی پال می آید. آنها تاریخها را اشتباه نوشتند. نمی دانم چرا، اما تاریخهای او از 665 تا 627 است. اما در هر صورت متوجه می شوید که اینجا چه دارید. می بینید که در بالا یک معبد دارید، یک غرفه در مقابل آن. و پادشاه در آن است. و پادشاه در غرفه جلوی معبد در حال دعا است. توجه کنید که رودخانه ای از معبد جاری است. و کتاب مقدس در مورد آن صحبت می کند، رودخانه ای از حیات که از معبد جاری می شود. رودخانه از آنجا می آید. و بعد کانال هایی را می بینید که از آن خارج می شوند، آن آب باب. فکر می کنم این چیزی هست که او در ذهن دارد، نهرهای آب، این کانال ها. و منبع آب، کلام خداست. این استعاره است. این تصویر است. بنابراین شما کلام خدا را مانند یک رودخانه دارید. و بعد این نهرهای آب را دارید که از آن جاری می شوند و درخت حیات را تولید می کنند. بنابراین این واقعاً به من کمک کرد تا مزمور را به شیوهایی بهتر درک کنم. بنابراین فکر کردم تصویر را برای شما اضافه کنم. راستی توجه کنید که در مسیر منتهی به معبد یک راه مقدس به نام ویا ساکرا وجود دارد. و توجه کنید که قبل از رسیدن به معبد یک قربانگاه در مسیر مقدس وجود دارد که قربانی در آن قرار دارد. اگر قرار است به آنجا بروید، جالب است. در نتیجه شما کاه را دارید، آنها نه زندگی دارند، نه ارزش، نه ریشه و نه استقامت. بنابراین در نتیجه آن شما پیامد آینده را دارید. کاه در زمان نمی ماند، اما وقتی زمان داوری فرا می رسد با باد می رود. و بنابراین شما تمام افراد بزرگ تاریخ را در نظر می گیرید و آنها به چه چیزی می رسند. من سعی می کنم جملات آنتونی و جولیوس سزار را به خاطر بسپارم و روی جسد سزار آنها به سراغ من خواهند آمد. بنابراین این چیزی است که تمام غرور و جلال شما به آن مربوط می شود. شما اینجا فقط یک جسد بیجان هستید. بنابراین کاه پایدار نمی ماند، اما صالحان پایدار می مانند زیرا در روح خدا سهیم هستند. روح او با روح ما تنین انداز می شود و ما با او تنین انداز می شویم و می گوییم ابا پدر. این ارزشمند است. من دکتر بروس والتیک هستم و در حال تدریس در مورد کتاب مزامیر. این جلسه شماره 2، مزمور 1، دروازه شریر به مزامیر است.